الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم یه تلخیصی از بحث وصل و شر به شر به عرض برسانم. سرانجام این شد که روایاتی که قرائت شد بسیاری وصل و شر را به شر مورد نهی قرار دادند. فرمودن حالا اگر زنی در موی خودش پشم گوسفند داخل کنه یا پشم بز داخل کنه یا حتی شعر مغز یعنی موی بز را در موهای خودش داخل کنه ممکنه مورد اشکال نباشه یا لا بأس فرمود، اما وصل و شعر مخصوصا در یه روایت تصحیح شد وصل شعر زن دیگری را به این زن مورد نهی قرار گرفته بود. خب این مسئله در مورد زوجه دیدیم که بسیاری از روایات فرمود که زوجه برای زوج خودش هر گونه زینتی را انجام بده درش محظوری نیست. لا محاله. از یک طرفم یه روایت عبدالله ابن حسن گفت وصل شعر هم به شعر لا خیر فیه، نفرمود حرامه، گفت خیری در وصل شعر به شعر نیست که ظهور در کراهت بره. حالا مقتضای جمعی که به نظر این حقیر رسید اینه که به طور کلی زن برای شوهرش هر گونه زینتی که حرام نباشه میتوانه انجام بده. به روایات هم ترغیب شده به اینکه زن خودش را برای همسرش بهتر زینت کنه و آماده کنه. اتفاقا برخورد کردم در بحث لباس مطلق ملابس که مرحوم صاحب وسائل در جلد عرض کنم که در همین بحث ملابس مصلی که صحبت میکنه یک ابواب مستقلی باز کرده به عنوان ابواب و احکام الملابس. در آن باب من جمله روایاتی است از حضرت باقر سلام الله علیه و غیر امام باقر حتی خود پیامبر مکرم که گاهی وارد شدیم دیدیم لباس زیبا و فاخر و حتی لباس قرمز پوشیده. عرض کردیم چه شده؟ فرمود چون ازدواج کردم با زن جدیدی خواستم برای التزاز او لباس زیبا و لباس فاخرتری بپوشم. بنابراین مسئله زن و مرد و زوجه مسلماً دارای ادله ترغیب بر زیبا کردن و زینت کردن زوجه وارد شده. بنابراین ممکن است که بگیم حتی چون که بعض فضلا دیروز هم تذکر دادن ممکنه که بعض از اموری که مورد نهی است از قبیل وصل و شعر به شعر در مورد زوجه این مستثنا باشه. این که مرحوم استاد خویی میفرمان اگر شیئی حرامه دیگه فرقی نمیکنه بین این که زوجه کار حرام را مرتکب بشه یا غیر زوجه، میخوام عرض کنم که نه، ممکنه که بعض از امور برای غیر زوجه ممنوع باشه ولی برای زوجه در مقابل تزیین خودش برای همسر خودش مجوز داشته باشه و جایز باشه، این درش استبعادی نیست. خب بنابراین پس در مورد زوجه باید گفت هر گونه زینتی که خلاف شرع قطعی نباشه مسلماً جائزه بلکه مرغوب فیه و من جمله وصل و شعر به شعر. منتها اگر این شعری که وضع میکنه شعر خود همسر باشه که محظوری درش نیست، زوجه است و قبلا دیده و تمامم شده، میخواد شب زفاف زیباتر میکنه خودش را با موهایی که قبلا ازش چیده شده وصل میکنه تا زیباتر در مقابل شوهر در شب زفاف واقع بشه. اما وصل شعر زن دیگری که مخصوصا نامحرم باشه، وصل کردن به زوجه‌ای که الان شوهر داره، نه کسی که در معرض شوهر گرفتن، وصل کردن شعر زنان دیگری که نامحرم باشن به این زوجه، ممکنه این دائر مدار این بحثه که آیا نظر من مرد اجنبی به موهای زن اجنبیه ولو منقطع شده باشه آیا حرام یا خیر، که به نظر نمیاد مویی که از زن منقطع شده باشه حال زن دیگری استفاده اگر کنه نظر کردن به او حرام باشه. اگر حرام نباشه که علی القاعده حرام نیست، زیرا دیگه الان منفصل شده از اون زن اول، بنابراین گذاشتن موی دیگر هم در سر همسر و زوجه بلا محظوره. بلا علی البته اگر گفتیم که نظر کردن به موی اجنبیه حتی بعد الانفصال از زن اجنبیه باز هم حرامه، خب اون دیگه فرقی نمی کنه که این که زوجه خود آدم موی زن اجنبیه را به سرش متصل کنه یا نه در بیابان ریخته، توی سطل آشغالی ریخته، باید بگه مطلقا نظر کردن به موی زن اجنبیه حرامه و این البته مستبعده. باقی مون که غیر زوجه وصل کردن موی زن دیگر، این تقریبا قدر متیقن از روایات مانعه هست، منتها این روایات مانعه از نظر سند اکثرا ضعیف بود، علاوه که در روایت عبدالله ابن حسن لسان روایت لسان کراهت، فرمود لا خیر فی، نفرمود حرامه، این پسندیده نیست، کار خوبی نیست که زن از موهای زن دیگر را وصل کنیم به این زن. البته ناگفته نمانه که اگر به عنوان تدلیس باشه و سرق تدلیس کنه بر وصل کردن موی زن دیگر به این عمه‌ای که در معرض فروشه یا به این دختری که در معرض خواستگاریه، اگر این وصل کردن به منظور تدلیس امر باشه، قطعاً چون تدلیس و قش حرامه، این وصل کردن هم حرام میشه به مقتضای اون روایات. ولی اگر بنا شد مقام تدلیس نباشه و تنها این وصل کردن برای زینت دادن به طوری که تدلیس در کار نباشه و مشخص هم باشه، مثل کلاگیس هایی که میذارن زنها که مشخص این مال خودش نیست، موی دیگری است که روی سرش اضافه کرده، فقط برای زینت و زیبایی زنه، اینجا دیگه موجبی برای حرمت نخواهد بود، زیرا وقتی تدلیس در کار نبود زینت دادن هر کسی خودش را بلا اشکال ممنوع نیست. زینتی که حرام نباشه، حالا مثل زنانی که متبرجاتن بذاریم کنار، اما لوخلیه و طبعه چه مرد چه زن خودش را زینت بده، مقام هم مقام تدلیس نباشه، ابدا موجبی برای حرمت نیست. حالا مثل این که کلاگیز میگذاره و زیباتر میشه قهرن، مثل این که آرایش میکنه طبعا زیبا میشه. مرد هم میره آرایشگاه مسلما وقتی موهای زیاده را از بین بردن شنگ هم آرایشگر او را مرتب کرد، خب قهرن زیباتر میشه. برای این اساس لباس زیبا هم خودم را لباس زیبا میکنه. عطر زدن و اتکلون زدن و مرتب کردن موها را به وسیله روغن ها مسلما زیبا میکنه. آیا میشود گفت که هر گونه زیبا کردنی حرامه؟ خب بلا اشکال پیامبر مکرم اسلام معروفه وقتی خصوصا تشیورن از خانه بیرون حتی چون آینه نبود در آب خودشون را نگاه میکردن و مزین میکردن به زینت. حتی میگن امام نباید دارای عیوب عادی باشه که موجب نفرت بشه. بنابراین زینت کردن نمیتوانه که به هیچ وجه مورد برای حرمت قرار بگیره. بله، دو چیز ناگفته نمانه. یک این که برخی از زینت هایی که زن مزوجه میل داره انجام بده ولی از نظر شوهر موجب نفرته. حالا مثل خالکوبی هایی که الان مثلا در عصر ما، حالا یک زنی ابروش رو بتراشه بعد با این عرض کنم که خالکوبی ها جای ابرو بگیره این رنگ های کذا را ایجاد کنه، یا مثلا خال های زیادی در بدنش بزنه. اگر چیزی زینت به نظر زن بود ولی مرد از اون نفرت داره، آیا اینجا اجازه شوهر شرط؟ بعید نیست، چون که بعض فقها فرمودن در وشم یا در وشر یعنی دندان تیز کردن، خال کوبی کردن، اجازه مرد زن اجازه شوهر برای زن مدوجه شرطه. این به نظر ما بعید نیست. چرا؟ گرچه هر انسانی بر بدن خودش ولایت داره، اما وقتی که مقام تزین و زینت کردنه که میخواد زن برای شوهر خودش را زینت کنه، در صورتی که شوهر منع میکنه از او و از این زینت نفرت داره، خب قرن ضد قرن حاصل میشه. مستحب است که زن خودش را برای شوهر تزیین کنه و آماده کنه. حالا زن میاد برخلاف این عمل چیزی که شوهر از اون نفرت داره انجام بده. میتوان از اون روایاتی که ترغیب کرده به زینت زوجه برای زوج حکم کرد که خب اگر در عکس مسئله باشه رضای شوهر شرطه، و با عدم رضای شوهر از برخی از زینت هایی که نفرت از او داره بعید نیست که جائز نباشه، زیرا ضد غرض از تزین زوجه لزوج حاصل میشه. بنابراین اگر الان متاسفانه دیده شده که بعض از زنها میل دارن که حتی بدنشون را خالکوبی کنن، خب این خالکوبی ها ممکنه برای بعضی موجب رغبت باشه ولی برای بعضی موجب نفرته. لذا بنک بعض علما شرط کرده ان اجازه شوهر را به نظر نمیاد که از نظر فقهی بعید باشه. خب بعد بر این اساس خالکوبی کردن و وشر یعنی دندانها را تیز کردن و زیبا کردن، اینا هم از همین قبیله. باز اگر مقام تدلیس، خب بما این که تدلیس و قش حرامه، از این جهت مصداق حرام میشه. اما اگر مقام مقام تدلیس نباشه، زنی میخواد خودش را زیبا کنه، حقم داره زیبا کردن. هر انسانی بر نفس خودش و بر بدن خودش ولایت داره، میتوانه نفرت ها و منفورات را از خودش دور کنه. خود مثل بعضی ها از تایی که دیدی سر کله را میگذرن، یک قیافه مثل مثلا دومی درست میکنن از خودشون که آدم عادیم که نقابان که میگذره بدش میاد به اینها نگاه کنه. به عکسش یک جوانی آراسته میکنه خودش را زیبا میکنه، محاسن کوچکی هم میگذره، خب انسان خوشش میاد از نظر کردن به او. بنابراین زینت کردن هر کسی در صورتی که به امر محرم نباشه و مقام مقام تدلیس نباشه، علل قاعده جائزه و در او محظوری و منعی نیست. منتها این زینت ها در برخی از موارد مثل زوج به زوج مورد ترغیب و امر شرعی ندبی قرار گرفته. آمدیم به این که یه فرمایش شیخ انصاری داره و برای من موجب تعجب شد. اون حرف ایشون را که من یادداشت کردم میفهمد ثم ان التدلیس بما ذکرناه انما یحصل بمجرد رغبت الخاطب اول مشتری و ان علما ان هذا البياض والصفا ليس واقعيا بل حدث بواسطه هذه الامور فلا يقال انها ليست بتدليس لعدم خفاء اثرها على الناظر وهين اذن فينبغي ان يعد من التدليس لبس المراه ابي الامه الثياب الخمر او الخوز الموجبت لظهور بیاض البدن. این فرمایش شیخ برای ما عجیبه. شیخ میفرمان که خب تدلیس عبارت بود از این که انسان غشی به خرج بده و عیب ظاهر را مخفی کنه و یا این که غیر واقع را به صورت واقع تجلی بده برای اینکه امر را بر خریدار یا بر خواستگار مشتبه کنه. ایشون میفرمان بنابر این ولو اینکه شخص بدانه که این امر موقتیه و بعد از یک ساعت دیگر از بین میره یا با یک تکه کشیدن روی صورت تمام این عیب ها ظاهر میشه، بازم میگه این تدلیس حرامه. این عجیبه از شیخ. خب به قول استاد خویی، خب اگه کسی میخواد خانه را بفروشه میره خانهش رنگ آمیزی میکنه یا کاغذ دیواری میکنه، یا اگر احیانا بعض از نقاط خانه گچش ریخته باشه گچکار میاره و تمیز میکنه، درها اگر کثیف شده باشه خو یک نقاش میاره درها را تمیز کنن. اینا همه حرامه. اگر بنا به این باشه که بنا هر چیز را که موجب صفای مطلب بشه و جنس را زیبا کنه که طرف هم میدونه این زیبایی موقته، باز هم تدلیس باشه، پس لا یستقر حجرا علی حجر. هر کسی که در دنیا میخواد مالش رو بفروشه یه کمی آراسته میکنه مالش را. الان شما که تشریف برید توی همین مغازه ها خب میبینید که بر جنسشون را آوردن به یک صورت شفاف و زیبای قرار دادن، چراغ هم میندازن که خیلی شفاف بشه. حالا کم زمان ما یا اون وقتی که طلب ما بودیم اینجا خب سیب کمیاف بود، این سیب فروش ها هر روز سیب ها را با دستمال های مرطوب شفاف می کردند و می شیدند توی طبق، دادن می زند آشی سیب اخلمت مثلا. حالا بهت بگیم اینا حرامه. این که بنا نیست که حالا هر چرا که تجلی پیدا بکنه با نقاشی یا با رنگامیزی یا نمیدانم با تسمال کشیدن و امثال ذالک، اینها همه موجب برای حرمت باشه. که بعد شیخ میگه بر این اساس اگر لباس زیبایی بپوشه که مثلا سفیدی بدنش بهتر روشن میشه، اینا همه تلیس و حرامه. چطور؟ یعنی به قصد این که غیر واقع رو واقع نشون بده. اینطور نیستش که ما بیایم میگیم که حالا که سیگار دستمال کشیدن غیر واقع رو واقع نشون بده. هر کس میدونن به این که وقتی این دستمال کشیده شفاف شده، زیبا شده. خب هر زیبایی عادتاً زیبایی موقت برای همه کس روشنه. لذا خیلی از اوقات میگن تدلیس اونی که امر برطرف مخفی بمانه. این که مخفی نیست، چیزهایی که روشنه و بر دیگری ممینه، اینه نه غش سر صادقه نه تدلیس صادقه.
من از سالی که شیخ میدنه مثلا میگه گونهاشو سرخ کنه، بیا الان گونهاش سرخ نیست اما بیا با یه چیزی رو سرخ بکنه.
نه ببینید تره اینطوری میفرمن، میفرمن به این که فیم بقی ان یعد من تدلیس لبس المرآه اول اما از سیاب الحمر اول خضر الموجبت لظهور بیاض البدن و صفائهی. بله یه لباس میپوشه خوب بهتر بدن از زیر لباس همچی تجلیش آیه حیدری بیشتر محل افتراشه. بنابراین اینها دیگه نمیشود مساق تدریسش قرار داد. من تعجب دارم که همین تو که مصاد خوبه میگیم که خب اگر نمیش بس کسی که خانش هم نقاشه میکنه که میخواد به مستاجر بده یا به فوی از کنم مشتری بده بگیم حرامه. نه میگه مشتری میدانه این را، فرض این که مشتری میدانه، اون جایی که به ندانه که خب بله تدلیسه. به قول شما میخواید چیز 10 سال ساخته رو معلوم شما بده که تازه ساخته شده، اون معلوم، این غیر از ما نحنفیه. خب به هر حال پس تا به اینجا فضلا ما میتوانیم این را استنباط کنیم، بگیم هر گونه عملی که موجب برای غش و تدلیس یعنی امر بر خواستگار و بر مشتری مشتبه میشه که به خاطر همین مشتبه شدن جنس را گرانتر هم میخره، بعد یک هفته دو هفته که بعدن متوجه میشه خب این مسلماً غش و حرام بحثی درش نیست. اما زینت کردن به طور کلی من این نداره و من جمله وصف کردن مو به مو هم اگر جنبه زینت داشته باشه و درش تدلیس نباشه علال قائد ممنونیست و از همین قبیل وشم یا وشر وشم یعنی از کنم حضورتون که خالکوبی کردن یا دندان وشر هم یعنی دندان ها را صفا بخشیدن. حالا یک کسی میره دندانش رو مسواک میزنه و دندانایی که قبلا زرد بوده که متاسفانه بعض اهل از اهل این خیلی این عیبه، من تقاضا دارم زیاد شدش که گاهی از آقایان اهل این وقتی صحبت میکنن بوی دهنشون طرف را متعذی میکنه، این خیلی عیبه. ما آخونده باید اقلا رعایت این جهاد کنیم. مسواک کردن دستوری که پیغمبر میده لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، یعنی لاوجبت علیهم السواک. بنابراین این به این اهمیت بدین. حالا دندان کسی مسواک کنه مسلما تمیز میشه، سفید میشه، زیباتر میشه. حرام اینها که معنا نداره که به این گرگوشاری حکم به حرمت کنیم و بعد مقدسی زیاد در بیاریم که در نتیجه مردم را نسبت به دین کم التفات کنیم. خب اون لوالات لعن هم گفتیم، در لعنی که وارد شده یا همون طوری که واصله و مستوصله را معنا کرد و اون چی که در روایت وارد شده زنی که زنا میکرده و حالا که پیر شده مشغول قوادی، یا بون معنا، یا بگیم این لن در اینجا گاهی هم در مکروهات استعمال میشه که مسلما مقصود از لن اگر اون معنا مراد نباشه، لن به معنای این که این عمل ناپسنده. خب همونطوری که در اون موقع در چیز عبدالله ابن حسن هم بارد شد، لا خیرفیه، نه به معنای حرمت باشه، چنون که گفتیم لن در مورد و کسی که تنها غذا بخوره یا تنها بخوابه هم وارد شده بود. ولی اگر رغبت پیدا کردن چه کسی وقتی مالش بفروشه یکمی ایجاد رغبت نمی کنه برای مشتری؟ خب این چیز معلومه دیگه، یه مقدار که رغبت به این معنا ایجاد می کنن دیگه. جناب عالی هم اگر خواسته باشی یه کتاب تو را به دیگری بفروشی، یه کتاب پارپوری را که نمی روشی، یه مقداری تک کتاب تو را ترتیب می دی و رتب می کنی که وقتی به مشتری می دی نگاه کنه، جلب توجه کنه. این که بنا نیست که هر گونه ایجاد رغبتی جز تدلیس باشه. آفرین، حال این حرف قشنگه. خوب شد مسئله مورد اعتراضی که روز را بگیم. مسئله جراحی های پلاستیکی آقایون دو قسمه. یه قسم از جراحی ها مثل که بینی ها رو منحرف و راست میکنه. خیلی خوب، حالا پزشک پول میگره بینیه که کجه درستش میکنه. خب این دیگه تدلیس نیست، چون این تو آخر اون به همین صورت میمانه. بینی که کج بوده، عیب داشته، مشکل داشته، جراحی میکنن تمیز میشه، راست میشه، قشنگ میشه، تا آخر هم میمانه. این که دیگه تدلیس حساب نمیشه دیگه، امری ظاهر و بیان هوا شده، به تیرم نیست که بعد عیب مخفی بوده، نه مخفی نیست، ظاهر شده و بیان. بله، تغییر در خلقت خدا شما تشریف نداشتید. ما به مناسبت بحث از کنم که تمبدل کردن تغییر جنسیت، این مسئله رو اونجا مفصل ذکر کردیم. و الا اگر به این گل گشادی باشی، به قول اون آقا ریش من که کوتاه میکنیم تغییر در خلقت خداست، در اختارم که قطع میکنیم تغییر در خلقت خداست. نه، آمدیم به این که جراحی پلاستیک هم از همین قبیله. خب ما دیدیم، بعضی را از کنم که خودم به رأیل این دیدم، صورت دختر خانم سوخته بود، در نتیجه خیلی از کنم بدجور شده بود، بعد رفتن جراحی پلاستیکی کردن، این صورتی که سوخته شده بود از قسمت دیگر بدن برداشتن، صورت را قشنگ تمیز کردن، برگشت به صورت یک زن عادی. خب این که بعد که برگشت دیگه کدام تدلیسه؟ دیگه الان برگشته تا آخر عمرم این به همین صورت باقیه. این گونه جراحی هایی که باقی است، بله یه مرتبه یه عملی انجام میده پزشک که فقط یه هفته دوام داره، چند روز دوام بیشتر نداره، این میشه تدلیس. اما اگر بنا شد یک جراحی میکنه که این باقی میمونه تا آخر عمر، مثل همون که گفتیم بینی طرف را عوض جراحی میکنه، صورت طرف که پوست دیگری از بدن میداره در اونجا میگذره و قشنگ مرتب میشه، دیگه دیگه تدلیس نیست.
حالا بعضی از موارد هست که ممکنه با جراحی پلاستیکی یا با بعضی موارد این اثر تا آخر عمر برای این خانم بمونه، اما رو بچه هاش ممکنه اصلا، مثلا فرض میگیریم اگر خانم گبری داشته باشه و این رو برن با علم پزشکی اصلاحشون مثل ولی زنان، این احتمال 90% تو بچه هاش بی حالت باشه که اگر اون شوهرش میدونست چنین مثلا ازدواج بچه هاش میدونه باید ازدواج نمیکرد. اینجا
ها، حالا این نکته که جناب عالی میفرمایید که بیایم بگیم که در فرزندان ژن، حالا که در پزشکی میگن ژن طرف اثر میکنه، اما ما این ژن ها رو میبینیم در لاله ها بچه خیلی هم غیر قشنگ برمیاد بدون لال. زن مرد کور میبینیم بچه ها بینا به دنیا میان. من نمیدونم حالا اینها عرض کنم بودی که خدا رحمت کنه آقای دانش سخنوری قبلا بود، خدا رحمتش کنه، ایشه میگه یه پزشکی آمده میگه که بعضی چیزا بودی که آقا این پزشکی میگه این از کنم درست نیست، میگه غلط کرده این پزشکی. بعضی از حرف هم خیلی دیگه افراط میکنن که میگن در ژن اثر میکنه. اگه براسی اینطور باشه که بگیم به اینجا برسه که واقعا این اثر در ژن طرف هم میگذاره و اثر در فرزندان او هم میگذاره، بعید نیست که خب برای اینم صدق تدلیس بکنه. اما اگر بنابش که اینطور نباشه، چون به نظر نمیاد که خیلی این حرفا 100% قطعی و مسلم باشه. حالا هر کسی که مرض قلب داره میگن آقا این میراثیه، پدرت هم همینطور بوده، بابا دیگه این حرفا نمیدونم. اونا اگر به فرض به هر صورت ما کبرای کلی را این حرف میکنیم که اگر بنا شد اموری به راستی تدلیس و غش در پیشگاه عرف محسوب بشه، این حرامه. اما این مسئله به عرف برسگی داره، اما از نظر عرف آیا هست یا نه، عرف عام بگیم اگر غش بود حرام و الا فلا. خب از این بگذاریم، بعد وارد میشیم مسئله بعد. مسئله بعد اینه که زن لباس مختص به مرد را بپوشه و زن لباس مختص به مرد را بپوشه. گفتن لباس مختص به زن از قبیل این که مثلا خلخاله، نمیدونم که گردن بنده، امثال ذالکه بپوشه. به عکسش هم از کنم زن منطقه کمربند و امثال اینها را بپوشه. آیا این حرامه یا نه؟ یا در شبیخانی ها میبینید مردی لباس زن میپوشه، به نظر خودش فرض کنید نقش حضرت زینب سلام الله علیها را در تعزیه ها انجام میده، یا زنی در بین زنهای دیگه تعزیه میخونه نقش علی اکبر را انجام میده. آیا این لباس هایی که مختص به زن است اگر مرد بپوشه و بالعکس آیا اینها هم حرام یا خیر؟ عرض کنم که بعضی از پژوهشگران که من چقدر دوست دارم انشاءالله در حوزه علمیه خراسان ما هم این فضلای پژوهشگر پیدا بشن، ما هم بر اساس همین این دفتر را باز کردیم که انشاءالله طلاب جوان ما بالاخره تشویق بشن بیان یه پمسوش های جدیدی را از کنم انجام بدن. الحمدلله الان که جمهوری اسلامی در مسائل از کنم که علوم انسانی بیان اقلا چیزهای جدید را ارائه بدن خیلی خیلی ارزشمنده و خوبه، به خصوص که میدانی سنی ها چقدر در این رابطه پیشگامتر از ما شیعه هستن و این جای اسفه. خیلی ممنونم که آقایان طلاب عزیز در این پژوهشگاه ها وارد بشن، یه مقدار البته وقت بیشتر بگذارن، کمتر کنار هاش خومن نشستن اشکال نداره، زودتر بیان بکن کار رو بیشتر بذارن. در سن جوانی هم میشه فعالیت و کار کرد، این یا افتخاری ایجاد کنید برای حوزه مشهد، هم نام خودتون را جاودانه هم بگذارید. از طور این پژوهش ها را در قم مشالله و از اساتذه انجام میدن و واقعا چشم چراغی است، خوبه و کار ارزشمندیه. عرض کنم حضورتون که دیدم یکی از پژوهشگران قم مقاله نوشته بود در رابطه با همین مسئله لباس های هر کدام برای جنس مخالف. ایشون بررسی هایی که کرده بود نشته بود که از اول که ما شروع کردیم تفتیش در آراء قدما تا زمان مرحوم محقق اول حتی یک نفر از فقها این مسئله را عنوان نکرده که مردی لباس زنی را و مختصات لباس های مختصی به زن را بپوشه حرامه و بالعکس. تا رسید به زمان مرحوم محقق، محقق اول هم در شرایع این عبارت را فرموده که من عبارت محقق را یادداشت کردم. ایشون می‌فرمایند که در نمره محرماتی که نام می‌بره در شرایع و تزیین الرجل بما یحرم علیه، یکی از محرمات اینه که مرد اون چی که برش حرامه با او خودش را تزیین کنه. اکثرا این عبارت را ترجمه کردن به این که یعنی مرحوم محقه میخواد بگه زن تزیینت کنم زینت کنه خودش را به مختصات مرد و بالعکس ایشون در طرف زن نگفته، مرد با اون چی که حرام بر او خودش را تزیین کنه. تا قبل از شهید ثانی رضوان خدا به روح پاکش باد، شهید ثانی مسالک را در شرح شرایع مرحوم محقق نوشته و روضة البهیه را در شرح لمعه شهید اول نوشته. در مسالک اولین کسی که آمده تفسیر کرده حرف محقق را به لباس ها ایشانند. قبل از شهید اول فرمایش محقق را تفسیر کردند به اون چه بر زن حرام، بر مرد حرامه تزیین کنه، یعنی حریر، ابریشم خالص و طلا، به این تفسیر کردن که مرد اگر خودش را با طلا زینت کنه یا با ابریشم خالص زینت کنه این حرامه. علتش هم این است که یه مرتبه مرد طلا را داره همراهش اما نه برای زینت، مثل که در زیر پیراهنیش را ابریشمه، هیچ گونه زینتی هم بر این نیست، زیر لباسش پوشیده، یا طلا را توی جیبش گذاشته. این تزیین چون نیست حرام نیست. اگر به اون چی که حرامه تزیین کنه، یعنی طلا را بپوشه، ابریشم را لباس خودش قرار بده، این حرامه. نظر محقق به این جهت افکسر قبل شهید ثانی به این تفسیر کرده اند که ایشون که فرموده تزیین حرامه، یعنی با این ابزاری که بر مرد حرامه و بر زن حلاله، مرد اینها را بگیره برای خودش زینت کنه. حالا عرض میکنم همین به اونجا نرسیدیم. اول کسی که برگردنده به لباس مرحوم شهید ثانیه. ایشون در مسالک آمده گفته یکی از موارد اینه که مرد مختصات زن را زینت قرار بده برای خودش، مثل خلخال بپوشه و مثلا عرض کنم که اونهایی که مختصات زنه، و بعد عطفم کرده بر این زنم اگر مختصات مرد را بپوشه و زینت کنه مثل عمامه و کمربند، این حرامه. خب عجیبی که بعد از گذشت چند زمانی بعضی ادعای اجماع هم کردن برای این که بل اجماع پوشیدن لباس مختص به زن بر مرد حرامه و بالعکس اجماع هم دستوری که اجماعی در کار نبوده. شهید ثانی اول کسی که تفسیر کرده حرف محقق را به این معنا شهید ثانیه. قبل از شهید ثانی کسی این حرف نزده که اجماعی در کار باشه، ولی بعدن چون ایشون این حرف زده صاحب ریاض هم میگه بعید نیست اجماع. بعد مهمین بس مرحوم نراقی هم میگه به این که بله اجماع هم در مقام نقل شده، ولی محقق اردبیلی که درود خدا بر روحش باد، خب مرحوم هاشم غزنوی یادن نمیره، میگفت این مرد از بس که اهل ورع بوده به نام مقدس معروف شده، در صورتی که اونقدر مرد دقیقی بوده که در بسیاری از مسلمات اصحاب تشکیک میکنه و به حق نام محقق اردبیلی بر او نهاده شده. ایشون بگه نه، این دلیلی که واقع شده در روایات این دلیل چندان دلالت نداره و اجماع هم ظاهر نیست، بلم یکون فل مقام اجماعی که ظاهر در اجماع باشه. از کنیم چون وقت گذشت فردا بحث این را بکنیم که آیا پوشیدن لباس مختص به زن بر مرد و بالعکس حرامه. املا و در نتیجه مسئله که شدیداً محل ابتلاء الان شده. صلی الله علی محمد و آل محمد.